أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. راه های نفوذ شیطان رو در جامعه یا فرد داشتیم بررسی میکردیم، یک نکته ای رسیدیم که یک نکته خیلی اساسی بود و در ارتباط با دوران حیات پیغمبر اکرم به ویژه این مسئله خود رو خوب نشون میداد. از اونجایی که پیغمبر اکرم هم فرمودن اون چه که داستان امت من هست تا قیامت تکرار داستان بنی اسرائیل، حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة، یعنی دقیقاً قدم به قدم، نعل به نعل دیگه میگن، قدم به قدم، گام به گام، همون راهی رو که بنی اسرائیل پیش گرفتن در دوران انبیاء بنی اسرائیل، همین راه رو امت ما پیش میگیرن. لذا قرآن کریم جای جایش از داستان بنی اسرائیل صحبت میکنه و ارتباط اونها با پیغمبرشون و نوع رهبری پیغمبرانشون و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکردن انبیاء علیه السلام در دوران بنی اسرائیل. خب یکی از این مسائل که پیغمبر اکرم باهاش روبرو بود و شاید اصلی ترین اتفاقی که افتاد در دوران پیغمبر اکرم باعث شد که مسیر رهبری رسول الله به انحراف کشیده بشه، زمینه‌ای که ایجاد شد این مسئله بود. چون در آستانه انتخابات هم هستیم، دقت به این موضوع خیلی مهمه، هم خودمون برامون دقیق جا بیفته، هم برای دیگران این موضوع رو جا بندازیم. یکی از راه‌های نفوذ شیطان گفتیم وقتیه که بین ولایت، یعنی بین امام امت، حالا در زمان رسول الله بین رسول الله، بین ولایت، بین رهبر دینی، بین حاکم دین و امت جدایی میفته. وقتی این جدایی افتاد، بعد این امت آسیب پذیر میشه. آسیب پذیر میشه. راحت دیگه شیطان میتونه نفوذ بکنه. فرمود لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر تفضل من نبود، اگر من پیغمبر رو در جامعه شما نمی آوردم، اگر امام امت رو من معرفی نمی کردم، اگر این نعمت رو بهتون نمی دادم، شما همتون تابع شیطان بودید. پس اون چه که باعث شد ما از شیطان تبعیت نکنیم، عبد شیطان نباشیم، حضور و وجود پیغمبر اکرمه. این صریح دیگه، نیازی به شرح و تفسیر نداره. اون چه که باعث شد که ما بندگی کنیم، اون چه که باعث شد ما موحد باشیم، و اون چه که باعث شد نه تنها ما موحد باشیم، اون چه که باعث شد که ما تابع شیطان نباشیم، اون چه که باعث شد که ما شیطان پرست نباشیم، اون چه که باعث شد ما اهل طاغوت نباشیم، وجود اقدس ولی خدا نبی اکرم یعنی پیغمبر خاتمه، و در بعد از پیغمبر خاتم یعنی امامته. پس حضور امامت و ارتباط ما با امامت، حضور پیغمبر و ارتباط ما با پیغمبر انقدر مهم و حیاتیه در مشرک نشدن ما، در کافر نشدن ما، در تابع حق شدن ما. خب شیطان باید بیاد اینو از بین ببره، شیطان باید بیاد این فاصله رو قطع کنه. دو تا چهار تا باید بیاد رابطه ما رو با پیغمبر قطع کنه. خب این رابطه رو عاطفی میتونه شیطان قطع کنه؟ نه. چرا نه؟ چون براش خیلی ثمری نداره، براش خیلی ثمری نداره. کلی تلاش باید بکنه بیاد در وجود آدم ها نفوذ کنه تا نسبت به پیغمبر، نسبت به امام جامعه و رهبر جامعه در ما نفرت ایجاد کنه. خب نمیشه، به این سادگی ها رخ نمیده. چرا؟ چون خدای متعال در وجود ما این محبت رو قرار داده. حالا گیرم هم این کار رو انجام داد، اتفاقی نمیفته، تمام عمرش رو شیطان برای ما صرف نمی کنه در این که فقط نسبت به اهل بیت در دل ما کدورت ایجاد کنه. اون به یک به این مسئله قانع نیست، و از خیلی از این مهمتر رو میخواد. چون اگر ما پیغمبر اکرم رو دوست داشته باشیم، اماممون رو دوست داشته باشیم، علی رغم دوست داشتن اون ارتباطمون با پیغمبر و امام ارتباط درستی نباشه، تابعشون نباشیم عمیقا، اون وقت شیطان خیلی بهره بیشتری میبره. چون اون موقع ما فکر میکنیم داریم کار درستی انجام میدیم. یحسبون انهم یحسنون صنعا، دیگه هوس نمیکنیم با شیطان مبارزه کنیم. مثال بزنم، یه نفر، یه جوونی، یه خانواده خوب و مذهبی، حالا بالاخره یه جوری دچار غفلت میشه، دانشگاه رفته، چهار تا دانشجو رفیقش او رو به یه جای دیگه بردن، نه اومده حوزه با دو نفر افتاده توی فضای دیگه رفته، بالاخره جدا شده از اهل بیت. ما داریم طلبه‌ای که الان با اهل بیت ارتباط درستی ندارن، هستن، هم در حوزش هست، هم در دانشگاهش هست، هم مدرسهش هست. خب این اولش بد نبوده، بعد کم 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 حالا به وسیله اعمالش یا هر چیز دیگه ای غفلت پیدا کرده. وقتی که جدا شده، خودش تو وجدان خودش میدونه، میگه من دیگه خراب شدم. این ممکنه یه روز برگرده. چرا؟ چون میدونه بده، میدونه دیگه این راه رو نمیرفته، میدونه که برگشته. این اگر یه جایی بره سرش به سنگ بخوره برمیگرده، به اصلش برمیگرده. اما اگر یه نفر نه، محب اهل بیت باشه، دوستدار اهل بیت باشه، شیطان با همین محبت او رو دچار یه عجب خودبینی میکنه، میگه خب تو داری دیگه، پس دیگه هیچ مشکلی نداری. شروع میکنه ارتباط او رو با پیغمبر از ناحیه امام و امت، این ارتباط رو قطع کردن. میگه امام رو بهش احترام بذار، لازم نیست که حتما هر چی که گفت گوش بده که. احترام امام رو حفظ میکنه، ولی هر چی که گفت که گوش لازم نیست بده که. امام صادق علیه السلام که شب میلاد ایشون هم امشب هست، چقدر شیعه داشتن؟ فقط 5,000-6,000 نفر شاگرد درجه یک داشتن، که حالا همه علماء امامان اهل تسنن که حالا بعدها امام معروف شده، همه جزو شاگردان امام صادق علیه السلام هن. و دیگران و دیگران و دیگران. از این 5,000-6,000 نفر حضرت فرمود من 40 نفر ندارم. همه حضرت رو قبول دارن، همه ارادت دارن، همه هم محبت دارن، ولی لزومی نمیبینن این که از این که از هرچی که حضرت گفت اطاعت کنن. آقا فرمود برو تو آتیش. آقا من از ایران از خراسان بلند شدم اومدم اینجا بهتون بگم مثلا چند میلیون شما سرباز دارید، اشاره کنید. اونا منتظرن شما دستور بدید قیام کنن. آقا فرمود برو تو تنور. نرف. یعنی چی تو تنور برو؟ بعد یکی از شاگردان خاص حضرت اومد، حالا ایشون از در وارد شد، آقا فرمود برو تو تنور. رفت تو تنور داغ تو آتش نشست. چند دقیقه گذشت، آقا فرمود از اینا چند تا دادیم؟ گفت آه از اینا نده، هر چی شما بگید اطاعت بکنه، از اینا بره تو آتش، نه اینا نداریم. آفهم هر وقت اینا داشتیم قیام میکن برگرد برو ایران، بی احتاط و بلغات بخشیدیم، پش برو نمیخوام. از اینا چند تا داریم؟ ببین عاشق امامم هستن، محب امامم هستن، امامم قبول دارن به امامت، اما حاضر نیستن هر چی که دیگه امام میگه گوش بدن. که نمونه هاشو امروز شما خیلی دقیق میبینی، خیلی دقیق، خیلی روشن، خیلی واضح، خیلی روک میگن، خیلی آشکار میگن تا همه مردم کم کم این فرهنگ سیاسی ما بشه. میگه بله امام مخالفت میکرد با پذیرش قطعنامه، اینقدر رفتیم بعد من رفتم به امام گفتم امام گردن من، باید قبول کنیم، بالاخره امام رو مجاب کردیم. خب این یه حرف. امام راجع به حزب مخالفت میکرد، دو دلیل هم داشت مخالفت امام راجع به این که جامعه گروه های مختلفی بیان احزاب مختلفی تشکیل بدن. بله امام دو تا مشکل برای حزب میدید، صرف نظر از همه موضوعات که میخواد ایشون جامعه تحزبی ایجاد بکنه، اصلا کاری به اینش ندارم، همین که این الان چندمین موردیه که داره گفته میشه امام با یه امری مخالف بود ولی ما مجابش کردیم، بالاخره ایشون به این نتیجه رسید که این کارو انجام بده. این رفته 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 تو گفتمان سیاسی. آخه شما یه حرفی دارید الان به سران احزاب میزنید، خیلیه دیگه. یا آقایون احزاب، امام با تشکیل حزب اساسا مخالف بود، دو دلیل هم داشت که جامعه نباید دچار تحزب بشه. یکی این که وقتی حزب تشکیل بشه تمام نیروهای انقلابی اگر در حزب ها برن، خب اینا آسیب پذیر میشن. ببینید اگر آحاد انقلابی در امت اسلامی پراکنده باشن، امت رو کسی نمیتونه نابود کنه، ملت رو کسی نمیتونه نابود کنه، اما اگر اومدید شما همه اینا رو جمع کردی در یه حزب، در یک گروه خاص، خواصی پذیر میشن و شدن. دیدیم اصلا پیشبینی امام درست در اومد، از داخل خود حزب چه اتفاقی افتاد؟ یکی پیدا شد و همه رو درو کرد، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر و وکیل و نماینده، همه چی، همه چی یفی تفت و دو نفر به شهادت رسیدن. خب اینو امام پیشبینی کرده بود. بعد الان جالبه، ایشون الان میگه این یکی از نقطه نظرات امام بود که به خاطر این ما حزب تشکیل ندیم، ولی ما تشکیل دادیم و امام رو مجاب کردیم که تشکیل هم دادیم حمایت هم بکنه. دیگه اصلا ذکر نمی کنه که ما اشتباه کردیم این کارو کردیم، میگه باید اصلا اینجوری بشه. حالا شما تلفات میدی، خب بدی. این یه موضوع که امام مخالفت کرد تا جبه جامعه حزبی بشه. موضوع دوم که امام مخالفت کرد جامعه حزبی بشه چی بود؟ میگفت امام، این دیگه خیلی دقیق تره، اون میدانیه، این خیلی دقیق تره، میگفت امام توی همین صحبت با اینجا ایشون میگن که امام میفرمود که خب حزب یه امر تدریجیه، یعنی یک گروهیه هر چند وقت یه بار یه نفر مسئول این حزبه، یه نفر خط فکری رو میده، هر چند وقت یه بار یه نفر لیدره. و من که همیشه نیستم، الان مثلا حزب جمهوری اسلامی رو من تایید میکنم، میگم آقا در رأس این حزب جمهوری اسلامی مثلا شهید بهشتی، اینا که ما میشناسیم معتبرین هستن. خب این حزب اگه بخواد ادامه پیدا کنه، آدماش که دیگه ادامه پیدا نمیکنن که، رفته رفته خب از دنیا میرن، یا هر جوری میشه ممکنه بره یکی دیگه جاش بیاد. مدیریت حزب یه مدیریت تدریجیه، با
بعد وقت من الان حزب رو تایید کنم، پس فردا یه مدیر دیگه ای اومد با یه افکار دیگه ای اومد، خب اینجوری مورد تایید قرار میگیره، مردم به حجیت سخن من دنبال رو این حزب میشن. من قیامت چجوری جواب بدم؟ من چجوری جواب مردم رو بدم؟ در آینده ممکنه افراد دیگه ای بیان بشن رئیس حزب که ما نمیشناسیمشون، من چجوری تایید کنم برای ابدیت؟ رضا مخالفت کرد. خب این دو دلیل کاملا دو دلیل منطقی و درسته. تازه امام خیلی مهربان و عطوف، خیلی نرم، خیلی گرم برخورد کردن.
اگه خدا بس خدا بودن که اصلا چی میزن همه چی به هم.
خب ولی ما امام رو مجاب کردیم، امام بعدها پول هم دادن، حمایت هم کردن. و وقت مقصد شما از حزب چیه؟ مقصد شما از حزب چیه؟ و اون زمان که حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد رو چه حسابی تشکیل شد؟ آیا رو همین مقصد تشکیل شد؟
اینجا حرف است.
پس شیطان باید نفوذ کنه تا بتونه مدیریت کنه حکومتی رو که پیغمبر اکرم تشکیل داده. اون چیزی که باعث قوام حکومت پیغمبره پیوند امت با امامه. پیوند امت با امام. شیطان سعی میکنه این پیوند رو از بین ببره. چرا اینجوریه؟ چرا شیطان میخواد پیوند امام و امت رو از بین ببره؟ سوره نساء آیه 83: لولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگه پیغمبر نبود، اگر امام نبود، اگر این ارتباط بین امت و امام، امت و پیغمبر نبود، همه شیطان پرست بودن. شیطان میخواد این ارتباط رو قطع کنه، همه رو عبد خودش کنه. خب زمان پیغمبر اکرم شیطان این کار رو چجوری انجام داد؟
دو تا چهار تاست دیگه.
شیطان چجوری این رو انجام داد؟ چجوری این رابطه رو قطع کرد؟
ببینید یه وقتی هست ما میگیم آقا ما مردم گناه کردن، قصاوت گرفتن، مال حلام خوردن، به اینا کاری ندارم، الان به این کار داریم. پیغمبر یه حکومت درست کرده. وقتی حکومت درست کرده یعنی از جهت سیاسی جامعه رو رشد داده، انقدر رشد داده که بپذیرن رهبرشون یک انسان کاملی باشد.
به این سادگی نمیشه امت پیغمبر رو جدا کرد از پیغمبر. این امت به امامش که رسول الله هست هم علاقه دارد،
عاشقشه،
دوستش دارن. چرا دوستش دارن؟
خدا محبت گذاشته دورش،
هم بهش معتقدن، باور دارن رسول الله رو، رسول الله باهاشون زندگی کرده، اومده اینها رو از جهالت و بربریتی که بچه هاشون رو دفن میکردن نجات داده، اینا رو از نقطه صفر رسونده به قله، اعتقاد دارن به پیغمبر. همینجوری شیطان بیاد را بیفته وسط بگه منو اطاعت کنید، تو کی بهش احترام میکنه؟ یعنی اگر بخواد شیطان مردم رو از رسول الله بگیره تا بتونه حکومت رسول الله رو از بین ببره، حکومت خودش رو مستقر کنه، حتما باید یه ترفند سیاسی بزنه.
حتما،
چون جامعه جامعه سیاسیه. الان انقلاب شما یه انقلاب سیاسیه. سطح شعور سیاسی، هوشمندی سیاسی مردم ما نسبت به سطح تمام دنیا الان بالاتره.
جوانای ما، مردم ما، تحلیلشون، نگاهشون، همین فتنه رو شما حساب بکنید.
مقام معظم رهبری دو جمله فرمودن در اون روز جمعه که نه همه مردم منتظر این بودن که یک نفر این کلام رو بگه، اون چه که درونشون داشت گواهی میداد تأیید و تصدیق بشه انجام بدن. آقا فرمود، یه فریاد سر احمدی نژادی ها کشید، یه فریاد سر موسوی چی ها کشید. به موسوی چی ها گفت چیکار دارید میکنید؟ چرا بی قانونی میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا تهمت میزنید؟ چرا نظام رو زیر سوال میبرید؟ چرا برای نظام خطر ایجاد میکنید؟ و و و غیره. این کار کار دشمنه، شما دارید بازی دشمن رو میخورید، از خواب غفلت بیدار شید. دارم به شما نصیحت میکنم. به طیف احمدی نژادی ها و حزب الله ها هم گفت شما چه میکنید؟ کی گفته لشکر کشی کنید؟ کی گفته جماعت بکشید بیارید؟ کی گفته برای اثبات خودتون دیگری رو نفع کنید افشاگری بکنید؟ از این اجتماعات خیابانی دست بردارید. بعد به هر دوشون گفت این 30 کشته، کشته هایی که توی فتنه خونشون روی زمین ریخته، هر دوتون باید جواب بدید قیامت. حتی جمله مقام معظم رهبری این بود، شما با این کارتون به هر دو طرف جواب خونهای شهدا رو کی میده؟ یعنی هر دوی شما باید بدید. عامل ریختن خون این 30 مظلوم در کف خیابان ها از مذهبی ها، بسیجی ها شمایید. جمع کنید. مردم تا فهمیدن اشتباه کردن دیگه به لیدرهای سیاسیشون توجه نکردن، چشیدن عقب. هم موسوی تنها موند، هم احمدی نژاد تنها موند. یعنی طیف لیدرهایی که مردم برای احمدی نژاد میکشیدن تو خیابون، 1 میلیون نفری که تو ولیعصر جمع شدن، دیگه هیچ کس نمیتونست بگه مردم بیاد کف خیابون. سر بزنگا اینجوری ولایت امت رو از دامن شیطان بیرون میکشه. سطح اطلاعات و شعور سیاسی جامعه پیغمبر اکرم خیلی بالا رفته. آقا چرا؟ ببین داره رهبری پیامبر خاتم رو میپذیره این انسان و به خاطرش جان میده. این که به خاطر رسول الله جان میداد فقط به خاطر محبتش به رسول الله نبود. املم یعرفو، قرآن میفرماد اینها میشناختن پیغمبر رو. ادبیاتی که خدا استفاده میکنه در قرآن با مردم داره خدا حرف میزنه. قرآن یعنی کی؟ قرآن یعنی چی؟ یعنی صحبت خدا با مردم در زمان پیغمبر. ببین ما الان چقدر نیاز داریم به تفسیر، تشریح، چقدر نیاز داریم. اون زمان پیغمبر اکرم آیات نازل میشده برای این مردم، آیات این آیات رو میخوانده و یه توضیحی اونجاهایی که لازم داشته میداده. اون آیات برای اون مردم نازل شده، البته جزء اعجاز آیات قرآنه که در هر زمانی به کار میاد. امروز هم آیات قرآن تازه است، ولی به هر حال این آیات قرآن سطح جامعه اون روز رو به ما نشون میده. این پیغمبری که خدا میفرماد منت سر شما گذاشتم، او رو پیغمبر شما رو قرار دادم، این شخص رو، خب چرا منت رو گذاشته؟ حتما باید یه شرایطی رو این پیغمبر فراهم بتونه بکنه که این پیغمبر رو خدا مبعوث کرده، و الا کار عبثیه. و این کار رو کرد. پیغمبر اکرم تونست این جامعه رو متحول کنه، تونست از بربریت نجات بده، بیاره به اوج برسونه، بیاره اینها رو انقدر سطحشون رو ببره بالا که رهبری مثل امیرالمؤمنین رو بپذیرن. و سطح جامعه باید بالا باشه دیگه. شیطان اگر بخواد امت پیغمبر رو گمراه کنه، باید یک فتنه سیاسی در این جامعه ایجاد کنه. یک فتنه سیاسی که مستقیماً ارتباط پیدا میکنه با ارتباط امت با پیامبر. بعد این کارو کنه. شیطان این کارو کرد یا نه؟ به حضرت عباس دقیقاً همین راه رو رفت، تا جایی که خدا دادش در آمد. مردم چه کار میکنی؟ سوره مبارکه مؤمنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. دقت کنیم چجوری نعمت امامت و رهبری پیامبر رو از ما سلب کردن شیاطین، یا بهتر بگیم حزب شیطان. حضرت زهرا هم پشت در آمد از حزب گفت، اما حزب که شیطان تو خوفونی. اونجا هم تو زیارت جامعه امام هادی علیه السلام میفرماد اینهایی که اومدن انحراف ایجاد کردن، این جدایی رو از پیغمبر ایجاد کردن، تا جایی که حرف رسمی و اساسی و اصولی پیغمبر رو این ملت زیر پا گذاشتن، توسط حزب این کارو کردن. ببینید قرآن چگونه صحبت میکنه. اصلا انگار این قرآن همین الان آیاتش نازل شده. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذه امتکم امتا واحده. الان این حرف یه حرف کاملا سیاسیه، حرف اخلاقی شخصی نیست، بحث امت اسلامیه، بحث اتحاد و انسجام امت اسلامیه. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. این امت امت واحده است، منم رب شمام فتقون. جمله خیلی جمله کوتاه موجز و کامل. این امت امت واحد است، یعنی آحاد جامعه باید حتما یک گروه باشد، یک اجتماع باشد. در چه ارتباطی؟ در ارتباط با پذیرش مدیریت. ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم، یعنی ارباب شما یک نفره، اونم من خدا. اگه الان دارید از پیامبر اطاعت میکنید، چون مدیریت من اقتضا میکنه، مدیریت من خدا اقتضا میکنه شما از یک نفر به عنوان پیغمبر اطاعت بکنید. در زمان امام معصوم مدیریت من خدا اقتضا میکنه از یک نفر به عنوان امام معصوم اطاعت بکنید. در زمان غیبت مدیریت من خدا اقتضا میکنه از یک نفر به عنوان ولی فقیه اطاعت بکنید. این قاعده لا تبدیل لخلق الله است، این تغییر نمیکنه. مدیریت من اقتضا میکنه همه یک پارچه یک فرمان رو ببرن، همه یک پارچه یک خط رو دنبال کنن. سوره مائده یادتونه؟ و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو، الذین آمرو رو گفتن ائمه معصومین در تفاسیر. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله وقتی شکل میگیره که یک نفر رو اطاعت بکنه، حزب الله وقتی شکل میگیره که یک نفر رو اطاعت بکنه. تولای خدا، تولای رسول الله، تولای معصوم، یعنی در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم رو اطاعت بکنه، در زمان ائمه معصومین رو دیگه، والذین آمنو خود ائمه معصومین، امام زمان، ائمه هدا، دیم امام حسن عسکری فرمود دنبال چه فقیهی برید، رهبری جامعه، امام جامعه رو معرفی کرد، صائنا لنفسه، مطیعا لامر مولا، مخالفا لهوا، یک نفر باید هدایت کنه. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فتقون. فتقون مواظب باشید غیر این عمل نکنید. فتقون یعنی این، مواظب باشید غیر این عمل نکنید. خدا غیر این رو نمیپذیره. غیر این چیه؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. گوش نکردن، اومدن امت واحده رو از بین بردن. چجوری امت واحده رو از بین بردن؟ تیکه تیکه شدن، گروه گروه شدن، دسته دسته شدن. هر دسته‌ای، هر گروهی دنبال روی یه لیدر، اون لیدر اون هدایت میکرد. جای پیغمبر نشست، جای امام نشست بعد از پیغمبر. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. اون چه که باعث شد امت پیغمبر پراکنده بشه، اون چه که باعث شد امت پیغمبر تیکه پاره بشه، تحزب جامعه رسول الله بود، گروه گروه شدن جامعه رسول الله بود. خب این آیات که مال زمان امیرالمومنین نیست، آیه بر زمان پیغمبره. باز یه آیه دیگه، سوره مبارکه روم، اینجا هم باز خدای متعال می‌فرماد ذالک الدین القیم، این دینیه که بهش میشه اتکیه کرد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم نمی‌فهمن دارن چه کار میکنن، چه جریانی میاد مردم رو گمراه میکنه، اینجا مشخص میکنه. منیبین الیه و تقوه و اقیم و صلا و لا تکونوا من المشرکین. خدا میفرماد از این نوع نگاه، از این نوع زندگی دست بردارید، شرک نورزید. شرک نورزید یعنی چی؟ یعنی در رهبری جامعه رهبران دیگر رو دخیل نکنید کنار امام و کنار ولی. جامعه رو باید یه نفر هدایت بکنه. ولا تکونوا من المشرکین، شرک نورزید. من الذین، خود خدا توضیح میده دیگه، لازم نیست کسی تفسیر کنه شرح بده، من شرح رو تفسیر نمیدم، خودش خدا توضیح میفرماد. مشرکی که من میگم منظورم اینه، الذین فرقوا دینهم، کسانی که نگاهشون به دین متفاوته. یه ساختاری تو جامعه پیغمبر تشکیل شده، مردم هر دسته یه جوری به دین نگاه میکنه. الان چقدر سعی میکنن که به شما بگن آقا اسلام، اسلام رحمانیه، یه جوری به دین نگاه میکنه، میگه با دشمنت هم صلح باید بکنی. صریحا آیه هاشمی توی نامش به کنگره صلح جهانی صریحا می‌نویسه آیه 61 سوره انفال به ما این رو میرسونه که با کافر حربی هم باید صلح کنیم. خب ایشون داره از دین میگه دیگه، آیه قرآن هم میخونه. خب یه کسی دیگه یا مثل مقام معظم رهبری میاد این دین رو یه جوری دیگه ای تفسیر میکنه. اینا میگن امت واسط، امت اعتدال، امت میانه رو. تو همین صحبت وحدت آقای رئیس جمهور دیروز پیروز هم صریحا تو این موضوع تأکید شد. قصه هسته‌ای و برجام مطرح شد که یه موضوع فرعیه، به عنوان یه موضوع محوری اسلام معرفی شد. بله ما با گفتگو تونستیم مثلا به این نقطه ها برسیم. این نشون میده که وسیله مذاکره، به وسیله گفتگو ما میتونیم به همه مقاصد برسیم. این غلطه، شما اشتباه دارید برداشت میکنید. همه جا ما با گفتگو نمیرسیم. و الله پیغمبر اکرم بچه 80 تا جنگ کرد. ما سیاست مدارتر از پیغمبر اکرمیم، ما سیاست مدارتر از امیرالمومنیم، ما سیاست مدارتر از حسین ابن علی هستیم. چرا اصلا حسین ابن علی راه مذاکره رو پیش نگرفت در قصه کربلا؟ چرا نگرفت؟ چون اینجا اصلا جای مذاکره نیست، اینجا جای صلح نیست. به این میگن تعابیر مختلف. یک کسی میاد دین رو اینجا جوری تعبیر میکنه، دیگری یه جوری دیگه ای تعبیر میکنه. مقام معظم رهبری میاد میسته میفرماد، مستقیم میاد میسته میفرماد ما با استکبار سر آشتی نداریم، مطلق تمام شد کات. روی این حرف دیگه حرف نباشه. من نمیدونم چجور آیه روحانی، آیه هاشمی مفصل مکرر در مکرر باز پرچم صلح بلند میکنن در ارتباط با استکبار. وقتی حرف آخر زده شده به این میگن فرق و دینه هم، به این میگن تفرقه در نگاه دینی، به این میگن گروه گروه کردن جامعه. جامعه اینجوری دو دست دو قطبی میشه. یه عده‌ای معتقد به این بشن که باید با امریکا صلح کرد، یه عده‌ای معتقد به این بشن که باید با امریکا جنگید. این چه کار میکنه؟ اگر جامعه دو قطبی بشه چه کار میکنه؟ این جامعه اگر دو قطبی شد میره 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 میرسه به نقطه بحران فتنه 88. اونجا جامعه دو قطبی شد، موسوی چیا، احمدی چی چیا، جامعه شخص محور شد، دو قطبی شد، دو نگاه شد، چپ و راست هی تقویت شد. ملت کم 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 باور کردن که دشمنانشون در داخل نظام همینان که روبروشونن. 1,000,000 نفر احساس کرد 1,000,000 نفر جلوش دشمنه. امام حسین آمد کمک کرد، خیمش رو اول گذاشت اینها آتش بکشن، دلهای هر دو طرف رو بیدار کرد. هم موسوی چی ها هم احمدی چی ها تو نوهده 45,000,000 نفر اومدن کف خیابون فریاد زدن گفتن ما نظاممون رو میخواییم. امام حسین کاری کرد که مردم باور کنن با هم دشمن نیستن. چه چیزی باعث شد اینها باور کنن دشمن همن؟ برن تا حدی که میتونن همدیگر رو بکشن. دست حزب اللهی ها رو قانون و نظام و ولایت بسته بود، دست اون طرفی ها رو که نبسته بودن میکشتن. شما فهم کنی اگه کشتن اونها تا چقدر ادامه پیدا میکرد دیگه حزب اللهی ها صبر میکردن. بالاخره اینا هم صبرشون تموم میشد. اکثر مردم تو این نقطه اشتباه میکنن. اکثر الناس لا یعلمون. مردم تشخیص نمیتونن بدن چجوری به وسیله جریان حزبی میشه حتی حکومت پیغمبر رو از بین برد. ولایت فقیه که چیزی نیست. بعد فرمود منیبین الیه و تقوه و تقوه و اقیم و صلاه و لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم کانو و کانو شیعا کل حزب به مالدهیهم فرحون. اون چه که میفرماد باعث میشه تفرق در دین بشه، جامعه چندگانه بشه، متشتت بشه، گروه گروه شدن جامعه است. جریان حزبی به این معناست. ما در جریان انقلاب اسلامی چیزی به نام حزب جمهوری اسلامی داشتیم که بالاخره امام تلویحاً آمدن و حمایت کردن و مقام معظم رهبری توی این توضیحاتشون در جمع عزیزان سپاهی اونجا تشریح میکنن که بعد خود ما به نتیجه رسیدیم که باید دیگه حزب نباشه. رفتیم به امام گفتیم امام اجازه بدید ما این حزبمون رو حل بکنیم. امام موافقت کردند و همراهی کردند. قرون امام برم اینقدر نجابت دارن که نگن خب من از اول گفته بودم این کارو نکنید، حالا که دیگه این همه تلفات به ما داده، دیگه 72 نفر به شهادت رسیده. اما نگاه ارزشی مثل نگاه آقا شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، دیگران که قائلن به حکومت مطلقه ولی فقیه، پس چرا اینها نگاهشون نگاه حزبی بوده؟ آیه هاشمی تشریح کردن جلسه 2 آذر با سران احزاب، اونجا ایشون صحبت مفصل میکنن. من نمیدونم چرا بچه حزب اللهیای اهل رسانه اونی که باید روش کار کنن کار نمیکنن، میرن میگردن یه موضوع فرعی رو هم میدونن انقدر روش کار میکنن یفی میکنن چه موضوع اصلی. این موضوع اصلیه امروز. الان برای ما موضع‌گیری‌های هاشمی خیلی مهمه، آستانه انتخاباته. کسی که داره از این ور شورای رهبری رو مطرح میکنه و البته این تیر محکم به سنگ میخوره، نه مردم تحویل میگیرن نه ولایت تحویل میگیره، حتما پشت پرده یه خبر دیگری است، چون میدونه این امر رو هیچ که تحویل نمیگیره. منتها دیگه ماها خیلی حسن زن، همیشه حسن زن داریم، نمیریم ببینیم پردهی پشت پردهی. بعد یفتن یه جلسه رسمیه رو سایت خود ایشون سخنرانیشون هست، خیلی حرفای دقیقی قبل از انتخاباته، خیلی راهکار رو روشن میکنه. خدا پدر ایشون رو بیامرزه انصافا. من عمیقاً از آقای هاشمی تشکر میکنم راجع به اینکه صریح موضوع خودشون راجع به حزب بیان فرمودن، چون معمولا ایشون ملاحظه میکنن، اما این بار خیلی ممنونیم که امین دونستن مردم رو و مطالبشون رو بیان کردن. ایشون حزب رو تعریف کردن، میگن چرا باید جامعه بره به سمت تعصب و الا دموکراسی معنا نداره. یه دفعه کسی فکر نکنه نگاه ایشون مثل نگاه مقام معظم رهبری راجب حزب، تفاوت کاملا اینجا مشخص میشه. اشکالی هم نداره احزاب آدم معرفی کنن، اشکالی نداره، به شرطی که احزاب بر اساس این فکر حزب نشده باشه. ایشون تشریح میکنه بناست حزب باشد، بناست، یعنی این قاعده فرض قطعیه. یعنی اگه الان شما خانه احزاب آمدید با من جلسه گذاشتید رهنمودهای ما رو بشنوید، باید حزب اینجوری تشکیل بشه تو جامعه، اونم مدلش کاملا در دنیا این مدل غربیه. خودش میگه، صریح میگه که همه عقلای دنیا به این نقطه رسیدن. میگن بناست حزب باشد که از، ببینید، که از داخل حزب، اینا دقت کنید چون دقیقاً مقام معظم رهبری در جمع برادران پاسدار بند بند این مطالب رو قبلاً پاسخ گفت، بناست حزب باشد که از داخل حزب، ببینید، که از داخل حزب پارلمان بیرون بیاید، از داخل حزب پارلمان بیرون بیاید. حالا این حزب هرچی میخواد باشه. گفتیم حالا خب باشه، من که میشنیدم اینو مثلا نفسم داشت بند میومد، گفتم خب انشالله ایشون منظورشون اینه که حزب باشه برای کسب قدرت در مجلس، تا همینجا وایسه ایشون هم ما راضییم. بعد ایشون ادامه میدن، از داخل حزب پارلمان بیرون بیاید، از داخل حزب پارلمان بیرون بیاید و از پارلمان یک دولت خوب بیرون بیاید. یعنی این حزب هم مدیریت مجلس رو بکنه، اصلا خلق مجلس بکنه و هم خلق دولت بکنه. الحمدلله دی قضا موند، دیگه بنا نیست دیگه حزب قوه قضاییه تعیین کنه، ولی دیگه همه مملکت دیگه احزاب دیگه صاحب همه چی میشده. که شما اگه دقت بکنید، اگر مجلس رو احزاب ببرن و دولت رو احزاب ببرن، دیگه همه قدرت رو دارن دیگه، همه قدرت عینی و اجرایی و قانونی مملکت دستشونه. احزاب طبق میلشون قانون استخراج کنن، عیبی هم نداره برن بگردن قانونای اسلامی درارن، منتها قانونای اسلامی درارن که خودشون تشخیص میدن، بعدم دولتی انتخاب کنن که خودشون اعضاشو گذاشتن، چون خود مجلس از حزب، دولتی که از مجلسه یعنی دولت هم از حزبه. خب این نمونه شو که عقلای دنیا پیش رسیدن، یعنی خود امریکا، خود دو تا حزب دموکرات جمهوری خواه، یعنی این حزب میشه مقصدش کسب قدرت دیگه. مجلس داشته باش، دولت هم داشته باش.
خب خب همینجا باشه دیگه آقا هاشمی، تو رو خود جلوتر دیگه نیا. دولت مال حزب، مجلس هم مال حزب، دیگه جلوتر نیاد. شو میگه نه، ما یه سری نهادهای دیگه هم داریم که دیگه نه دولتی هن نه هیچی. اینا بالاخره بعضی از نهادهای انقلابی هن، بعضی از نهادهای دیگه چی که دولتی نیستن. ایشون میفرماد که و بقیه نهادها هم بر کاکل این پارلمان بچرخد. کم 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 قوانینش رو استخراج میکنیم دیگه، تمام نهادها و ارگانهایی که حالا زیر نظر رهبری جاهای دیگه هست، ارگانهای دیگه که وجود داره رو میاریم زیر نظر همین احزاب. ای قربون این کاکل برم. یعنی کسب قدرت این کاکل بچرخد.
همانطور که امام گفتن مجلس در رأس امور است. امام فرمود مجلس در رأس امور است. چجوری فرمود؟ فرمود به خاطر اون ماهیت مجلس، مجلس در رأس اموره. ماهیت مجلس چیه؟ مقام معظم رهبری هم فرمود یک نماینده میاد قوانین اسلامی رو استخراج میکنه، بعد میده به دولت میگه اسلام رو ببر در جامعه پیاده کن. حالا این نماینده خواه از خود حزب باشه یا خواه از جای دیگه باشه، شایسته سالاریه. هیچ وقت ملاک برای انتخاب یک نماینده این که در کدام لیست هست نیست. هیچ وقت ما از این چوب زیاد خوردیم در طول این سالها. باید شما که نماینده انتخاب میکنی نفری را انتخاب بکنی که بتواند اسلام را بشناسد، قوانین اسلام را بشناسد، ملاحظه میل اسلام را بکند و از هیچ جهت و جریان و فردی سفارش نپذیرد و هیچ کسی قدرت سیطره بر او نداشته باشد، استقلالش را در برابر همه افکار و نهله ها و امیال و خواهش ها و هواها و هوس ها و برنامه ها حفظ کند. چرا؟ چون میخواد قواعد اسلام رو استخراج کنه، بیاد مهندسی کنه، تبدیل به آیین نامه و ضابطه کنه، قواعد اسلام بره دست دولت، دولت هم بی طرف مجری اجرای قانون اسلام باشد، نه دولت وام داره آن نماینده مجلس باشد، نه دولت هیچ ارتباطی با آن نماینده مجلس داشته باشد که وقت این وسط با هم معامله نکنن، وزیر با نماینده، نماینده با وزیر معامله نکنه. اگر مال خودش باشه هوای تیپ و طیف خودش رو خواهد داشت. اگر امام فرمود مجلس در رأس امور است، چون قانون اسلام در این چرخش کار نمایندگی تبدیل به عملیات می شود و دولت می بایست اجرا کند، پس اهمیت دارد. مقام معظم رهبری هم فرمود نماینده نوعی از ولایت داره، چون بخش استخراج قانون و قانونی کردن رفتارهای دولت که جزء وظایف رهبر و ولی جامعه است به او تفویض شده است. رهبر جامعه از ناحیه خدا هدایت می شود، اما اگر نماینده رو حزب از درون خودش انتخاب کرده باشد،
از ناحیه خدا اداره نخواهد شد، از ناحیه لیدر و سر و رأس اون حزب اداره خواهد شد. وقتی اگه چنین چیزی شد، شما میبینید مدیریت مملکت در اختیار کارترهای پولی، اقتصادی و سیاسی میفته. مثل امریکا. امریکایی وجود نداره الان. صهیونیست‌ها دارن امریکا رو اداره میکنن. این خیلی مهمه. این نظر ایشون بود. حالا نظر آقا رو ببینید. بچه حزب الله الان باید بیان اینها رو بذارن کنار همدیگه و بگن این حق است، این باطل است. همین احزاب ارزشی، همین جناح‌های ارزشی اینجا باید حرف بزنن. این سرنوشت یک ملت رو تعیین میکنه این نگاه. ایشون داره خط به سران احزاب کشور میده، میگه برید تو دل مردم کار کنید. بعدم میفرماد که این اتفاق میتواند بیفتد، نگران نباشید، برید جلو که شما طریق حزب هم مجلس رو مال خود کنید هم دولت رو.
البته بعدش هم میگن البته شما قوانین رو هم رعایت کنید. بله قوانین رو رعایت کنید. و من و شما و همه میدانیم قوانین راه گریز به اندازه کافی داره، راه تفسیر به اندازه کافی داره. قانونی که دیگه تام و تمام نیست، کسی بخواد از قانون سوء استفاده کنه راحت میتونه. حالا صحبت آقا در جمع پاسداران رو ببینید، راجبه حزب ایشون توضیح میدن. آقا میفرماد حزب یک معنای اسلامی میتواند داشته باشد. حالا توضیح میدن در چه صورتی حزب میتونه معنای اسلامی داشته باشه. ما هم الان تحزب رو داریم محکوم میکنیم 100%، تحزب غربی رو محکوم میکنیم، تحزبی که اسلامی نیست. خب حزب که اسلامی باشه چجوریه؟ حزب یک معنای اسلامی میتواند داشته باشد و دارد. فرض کنیم یک مجموعه ای یک فکر صحیحی دارند، یک مجموعه ای یک فکر صحیحی دارند در زمینه مسائل دینی، در زمینه مسائل کشور، مسائل سیاسی، بعد کانال کشی می کنند به داخل گروه های مردم. این فکر سیاسی خودشان را می رسانند، فکر سیاسی که فرمود درسته، فکر سیاسی که درسته، ایده ای که درسته، اینو به مردم می رسونن. یعنی یه تشکیلاتی را می اندازن، حزب به این معنا که بره در مردم روشنگری کنه، به داخل گروه های مردم این فکر سیاسی خودشان را می رسونن تا اعماق جامعه. مثل شما که یک جایی یک آبی را جمع می کنید، آبیاری می کنید، مزارعی را آبیاری می کنید، یه آب رو جمع کردی توی حوضچه، بعد کرتبندی می کنی، این آب رو میاری کانال کانال کشی می کنی، می رسونی به کرتهای مختلف، می رسونی به زمین های مختلف، اشکالی ندارد. مزارعی را آبیاری می کنید، اشکالی ندارد. این حزب اشکالی نداره. اگر اینجور حزب درست کنند اشکالی ندارد. درست شد؟ بعد توضیح میدن و جریان حزب جمهوری رو صریح توضیح میدن تا میاد به اینجا میرسه. یک عده ای نشستند، یک فکری دارند، یک اندیشه سیاسی دارند، اندیشه دینی دارند، این را میخواهند به مردم منتقل کنند. نه به صورت شعاری، به صورت خطابی، نه به صورت تبیین واقعی. یعنی مأموریت حزب چی شد؟ مأموریت تبیینی شد. مأموریت حزب اینه که بیاد حق رو معرفی کنه، باطل رو معرفی کنه، خودش نخواد صاحب بشه، راه رو نشون بده به صورت تبیین واقعی. لذا بود که همینطور عرض کنم که شعبه ها و سلول های حزبی و مجاری حزبی مثل رگ و پی درست می شد، چیزهایی را می داد. البته وقتی که انسان توفیق پیدا کند و آنجور کار حزبی را درست بکند، لازمش این می شود که اگر یک وقتی انتخاباتی هم بود، مسائلی توی کشور بود، جنگی بود، حادثه‌ای بود، اگر مسئولین آن حزب بخواهند موضعی بگیرند، طرفدار زیادی توی مردم دارند، موفق هم می شوند. بله اگر یک کسی کار اساسیش تبیین باشه، مسئولین این حزب، آدمهای این حزب بالاخره یه اعتباری تو جامعه دارن، حرفاشون هم اثر داره. تا اینجایی که آقا میفرماد این یک جور حزبه. یک جور حزب هم سبک حزبهای غربی است. آقا هم اینو تشریح کردن. یک جور حزب هم سبک حزبهای غربی است. اونجا چه جوریه؟ اینجا پس حرفش چی بود؟ آخرین مأموریت حزب اینجا تبیین بود، راهنمایی مردم بود، هدایت مردم بود به راه درست، به اندیشه درست، که قطعا معلومه دیگه راه درست سرمنشأش کجاست. علی علیه السلام فرمود این چشمه سرچشمش ولایت هست. حزب وقتی حزب اسلامی میشه که منشأش منویات ولایت باشه. این حزب تشکیلاتی است که میاد آن حرف رو توسط کانال کشی ها و مجاری که داره و قدرت میدانی که داره، اون منویات رو در آحاد مختلف جامعه تبیین میکنه، تشریح میکنه. برای خودش هیچی نمیخواد. سربازه، سرباز دینه، سرباز ولایت به معنای واقعی. خب اما مدل غربی، حزب هایی که امروز در کشورهای غربی دولت ها را اداره می کنند، دقت کردی؟ حزب‌هایی که امروز در کشورهای غربی دولت‌ها را اداره می‌کنند. ما چی شنیدید؟ از دل این حزب مجلس بیرون بیاد و از دل مجلس دولت بیرون بیاد. یعنی این حزب دولت رو باید خودش ایجاد کنه و بعدم ادارهش بکنه. حزب‌ها که امروز در کشورهای غربی دولت‌ها را اداره می‌کنند، اینها به هیچ وجه حالت آن حزب را ندارند که کانال کشی کنند و مردم را با افکار خودشان تربیت کنند. اساساً این حزب‌های غربی مأموریت خودشون تربیت جامعه نمی‌دونن. نه، حزب عبارت است در کشورهای غربی، حزب عبارت است از مجموعه‌ای از زبدگان جامعه، خواص جامعه که اینها دور هم جمع می‌شوند برای گرفتن قدرت، برای گرفتن دولت، برای حکومت کردن. اساس کارشان این است. شعارهایی هم دارند، حرفهایی هم دارند، توی مردم هم طرفدارانی پیدا می‌کنند. این اصلا اسلامی نیست، معقول هم نیست. به نظر ما اینجور حزبی این دعوای قدرت است و ما هممون دیدیم در انتخابات گذشته دعوای قدرت رو از احزاب. بله آقا، مقام معظم رهبری دیگه به احزاب ارزشی دیگه دستور دادن دیگه حالا دیگران رو ما انتظار نداریم، به گروه ها و جناح‌های ارزشی دستور دادن که آقا کسانی که شعار مقاومت می دهید، شعار مقاومت در رأی سدید است. یعنی الان حرف اینه، شما بیاید با هم به نتیجه برسید. نرسیدن، دعوای قدرت شد. آقایون 3-4 جلسه نشستن، 4 ساعت نشستن با هم، یه روز قبل از انتخابات بحث کردن، آخر به این نتیجه رسیدن هیچ کس به نفع هیچ کس کنار نره. و بدتر از این که لیدرهای جریانهای حزب اللهی هم می گفتن این درسته. و یه وقتی یه کسی اشتباه میکنه، یه وقتی مثلا آدم داد میزنه آها دارید اشتباه میکنید، لیدرهای جریانهای حزب اللهی که حزب اللهی حرف اونها رو حرف ولایت میدونستن گفتن این درسته، که هر کسی خودش باشه. بدتر از این همین بود که بعد از انتخابات هم یه عده برگشتن گفتن اگر اینها توافق هم میکردن با هم به اجماع هم میرسیدن باز هم ما پیروز نمیشدیم. چون نگاه شما نگاه به پیروزی در انتخابات، برادر ما نگاهمون پیروزی در انتخابات نبود، انجام تکلیف بود. اگر تکلیف رو انجام میدادید قطعا ولی انصرن الله من ینصرو. مقام معظم رهبری بی جهت نفرمود تحقق شعار مقاومت با رأی سدیده. حالا شما نمیتونید به حرف مقام معظم رهبری که لیدر حزب اللهی هستی، مسئول یک حزب یا یک جریان یا یک گروه ارزشی هستی، نمیتونی اعتماد کنی؟ اینو بچه حزب الله یا باید بفهمن این آقا نمیتونه به رهبر اعتماد کنه، نمیتونه دیگه. آقا میفرماد یه چنین نگاهی در حزب معقول هم نیست. به نظر ما اینجور حزبی این دعوای قدرت است، همان چیزی که در شرع مذموم است. دعوا کردن برای به دست پیدا کردن به قدرت، نفس قدرت هم مورد نظر است. اینجور حزبی حالا بعضی ها تشویق شدند، آره امروزه کشور که اینجور حزبهایی تشکیل بدهند. این رو اگر مال اون سالها باشه، بگه از کی دارن تلاش میکنن چنین حزبی تشکیل بدن؟ نتونستن، خیلی موفق نشدن، ناراحت هم هستن که چرا جامعه ما چنین احزاب قوی مثل امریکا، جریان حزب مثلا دموکرات و حزب جمهوری خواه اینجور نداره که خودش تصمیم بگیره، هر چی خواست خودش تصمیم بگیره. اوباما امروز باشه، بوش این باشه، پدر باشه، پسر باشه، ناراحت هم هستن. اگر این صحبت مال دهه 70 باشه، ببینید سر دهه 90 هم امروز داره همین تلاش صورت میگیره. انقدر این موضوع مهمه که پیغمبر اکرم در زمان پیغمبر اکرم ادهی برای تصاحب قدرت رفتن. این حرف غربی امروز ها ریشه داره، رفتن به سمت تشکیل گروه ها و حزب ها و جریاناتی که اینها برای کسب قدرت. پیغمبر اکرم تا از دنیا رفت گفتن خب ما مهاجریم، اونها انصارن، خب ببینیم سهم کیه که رهبری کنه. بله، یعنی آقا بعد از پیغمبر مردم منحرف شدن؟ نه، یه عده‌ای، دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید، یه عده‌ای در زمان پیغمبر این حرف رو تو جامعه خیسوندن، جا انداختن که باید مردم خودشون، گروه ها، جریانات، دسته ها، حزب ها خودشون جامعه رو اداره کنن. البته پیغمبر احترام دارد، هیچ کسی حق نداره در زمان پیغمبر رو حرف پیغمبر حرف بزنه، هیچ کسی حق نداره این کارو بکنه. میبینید در زمان پیغمبر جریان نفاق خاموشه، ولی موجشو در مردم ایجاد میکنن. اول رهبری شورایی یه طرح میشه، زود جمع شد. دیدید؟ نه آقا، رهبر هیچ کسی مثل ایشون نیست، دور کذا و اینها. موضوع حل شد، فقط طرح شد. هر چند وقت یه بار این موضوع فقط طرح بشه، همینقدر که تردید ایجاد کنه در رهبری جامعه. شما تا حالا پای صحبت‌های مقام معظم رهبری همیشه میشنیدید که این مسیر ادامه پیدا میکنه و این مملکت به وسیله این نگاه، نگاه ولایت مطلقه فقیهی، نگاه مدیریت متمرکز و واحد پیش میره و پیروزی میرسه و میرسه به حکومت حقه امام عصر انشاءالله. توی تمام صحبت ها شما این جهت رو میبینید در صحبت های مقام معظم رهبری. صراط مستقیم نظام رو ایشون نگه داشته. صراط مستقیم نظام یعنی چی؟ یعنی انا صراط المستقیم. علی علیه السلام فهم انا صراط المستقیم. آقا فهمود این صراط مستقیم حفظش به عهده ولی فقیه. آقا این صراط مستقیم رو حفظ کرده، هر از چندگاهی یه تردیدی توش ایجاد کنه. خب مسئله شورایی مطرح میشه، زود جمع میشه، ما فهم میکنیم خب پس عقب نشینی الحمدلله کرد. بله، کی اجازه میده این کارو بکنن؟ الحمدلله انشالله آقامون هم سلامت میمونه، دستش هم به دست امام زمان خواهد رسید و قصه تمام شد. بس بریم یه آب خوش گلون پایین بره. خبر نداریم پشت این پرده یه حرف دیگه ایه، یه حرف بسیار خطرناکتر از رهبری شورایی، رهبری حزبی، که همون عبارت اخرای رهبری شوراییه، منتها با چه پتانسیلی؟ با پتانسیل مردم. حزب یعنی مردم. جامعه به دموکراسی نمیرسه الا با حزب. مردم رو بکشید تو میدان، مردم بشن مقوم احزاب، و اساساً برای تشکیل احزاب بزرگ باید برید برای مردم جا بندازید که اصلا مردم، شما به حقتون با حزب میرسید، اصلا به حقتون با حزب میرسید. مردم بیان پشت احزاب. وقتی مردم پشت احزاب آمدن، خب که باقیش چی میشه دیگه؟ ببین این یه روزی این مردم مقابل این مردم وای میستن، دعوا میکنن سر این که کی رهبری کنه، کی تو مجلس بره، کی دولت. که اگه اینجوری بشه این اختلافات درونی تو جامعه ایجاد میشه. اختلافات و تشتتات درونی تو جامعه ایجاد شد، بعد کی میخواد بپردازه به دشمن بیرونی؟ ما داریم دعوا میکنیم سر تحزب و مسائل داخلیمون، یه دفعه‌ای خبر دیروز میاد، افغانستان یه رادیو را افتاده، رادیو داعش، و از طالبان و القاعده که داخل افغانستان قبلا بودن و از اونها جدا شدن، داره از اینها به شدت عضوگیری میکنه. جریان سوریه، عراق یه گام جلوتر اینا دارن میذارن تا افغانستان. افغانستان دیگه مرز شماست، دیگه لازم نیست شما هواپیما سواری بری سوریه، که داعش داره میاره دامنشو تو مرزهای شما. مردم در پی کسب قدرتن، یعنی احزاب. مردم که نیستن، مردم زمان رسول الله هم مردم واقعا نبودن. امام حسین برگشت به خلیفه دوم چی فرمود؟ فرمود انزل ایها الکذاب ان منبر ابی، از منبر پدرم رسول الله بیا پایین. اونجا بحث امیرالمومنین که شد، خلیفه گفتش که من قبول دارم حق امیرالمومنین رو قبول دارم، و الا جاهد به کتاب میشم اگه قبول نداشته باشم. بعد گفت چرا جای پدرم تکیه زدی؟ امام حسین 8 ساله، چرا پس نشستی جای پدرم؟ چی جواب داد؟ گفت مردم منو انتخاب کردن. مردم نبود که، حزب بود. امام حسین برگشت فرمود ایو ناس امرک الا نفسه، شما به پشتوانه مردم حزب رو تشکیل میدی، به اسم مردم حزب طالب قدرت تشکیل میشه. آخه شما نگاه کنید، برید در مردم پایگاه ایجاد کنید، بگید مردم سالاری فقط با تحزب ممکنه، تا مردم بیان پای احزاب و در انتخابات ها مردم بیان پای احزاب، احزاب تقویت میشن دیگه. بعد میفرمان که از دل حزب تو نماینده رو بفرست، و از دل مجلسی که از دل حزب آمده بیرون.
یه وقتی هست که یه حزب اسلامی که کارش تبیینه، ممکنه یه انسان شایسته رو واقعا یکی از افراد حزب خودش هم باشه، باشه معرفی میکنه، ولی به خاطر شایستگی هاش معرفی میکنه، نه به خاطر اینکه حزبشه. لذا اگر یه کسی بهتر از او پیدا شد، اونو معرفی میکنه.
دعوا شده بود توی انتخابات قبلی مجلس، دعوا سر این بود آقا لیست شما این تعداد باید از ما باشه. اینا که دارم میگم دعواهای ارزشی هاست ها، غیر ارزشی ها که اصلا ما انتظار خاصی ازش نداریم. میگفتن آقا شما مثلا توی یه شهر، مثلا میگم ما 10 تا نماینده لیست معرفی کرده، میگه آقا بیایید با هم مثلا ائتلاف کنیم. میگه خب 10 تا نماینده، برای اینکه من با تو ائتلاف کنم باید 5 تا آدم منو بذاری، 5 تا آدم خودتو بذاری. دعوا سر نفر بود. این گفت نه آخه دیگه ما بر اساس شایسته سالاری و فلان بستیم، مثلا ما 8 رو بستیم، این دوتا رو الان ما کم داریم، شما دوتا رو بیار.
گفت من با شما ائتلاف نمی کنم.
ما هم داشتیم نگاه میکردیم اینا رو، خدایا این ولایت مدارای ما رو نگاه کن. سر تعداد لیست و سهم که مقام معظم رهبه دادش در آمد، فرمود چرا دنبال سهمید؟ پیغمبر اکرم که به دنیا آمدنش انقلاب بود.
فردا رسول الله به دنیا میاد، چه اتفاقی میفته؟ تو رو خدا چه اتفاقی میفته؟ دریاچه ساوه خوش میشه. تاریخ ایران رو بخونید، دریاچه ساوه رو به عنوان یه دریاچه مقدس مردم میپرستیدن، یعنی یه محل عبادی بود. آتشکده فارس خاموش میشه. تاریخ رو بخونید، آتشکده فارس یه محل عبادی بود، مردم آتش رو میپرستیدن. کنگره های کاخ کسرا میلرزه، ایوان طاق کسرا فرو میریزه. ایوان کاخ کسرا یعنی محل حکومت، یعنی هم مراکز قدرت متزلزل میشه، قدرت سیاسی، هم مراکز قدرت معنوی مردم. بت ها میریزه میشکنه.
دریاچه ای که خوش میشه. خدا با تولد پیغمبر اکرم، با تولد پیغمبر اکرم هم عقاید رو بر میگرده ریست میکنه از اول. ان الدین عند الله الاسلام. کیف کن خدا داره اینجوری حرف میزنه که من فقط اسلام را قبول دارم. الان امروز بعد از بعثت پیغمبر اکرم محمد مصطفی، اما ادیان دیگه
بعد بیان پشت سر اسلام.
تولد پیغمبر اکرم تزلزل در نقاط کلیدی قدرت حکومتی و قدرت به اصطلاح معنوی است.
بچه تو ممکنه که خدا اجازه بده تو حکومت پیغمبر اکرم که به مراتب اهمیتش بالاتر از تولد پیغمبر اکرمه، چون آمده برای این مأموریت، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله،
چطور ممکنه خدا اجازه بده که قدرت پیغمبر اکرم در حاکمیت و در معنویت متزلزل بشه؟ چون احزاب هم میان ورود میکنن در عقاید مردم، هم ورود میکنن در مدیریت مردم.
احزاب اینجوری هست، برای دین تعریف میکنه. دوم خرداد یادتونه؟ بزرگترها یادشونه. آقای خاتمی چه کار داشت به دین آخه؟ ایشون تو سخنرانیاش میاد قرائت های مختلف در دین رو میگه. آقای خاتمی چه کار داره به دین؟
خب اینا میگفتن دین، اینا میگفتن دین گفته. توسعه سیاسی، همه افکار، همه حرفا، آزادی بیان، دین گفته، دین گفته.
احزاب وقتی بیان، گروه ها، جناح ها، جریان ها وقتی بیان طالب قدرت باشن، قدرت بدون دین نمیشه عزیزم. مگه قدیم شده که الان بشه؟
دین مردم رو چکار کنن؟ الان آمریکایی ها اصلا بدون دین میشه حکومت کنن؟ صهیونیست‌ها بدون دین میشه حکومت کنن؟ خواهی می‌خواستن بدون دین حکومت کنن، چرا رفتن تو مسجد اقصا؟
خب بردن یه جای دیگر رو میگرفتن که اینقدر ما مسلمان‌ها روش حساسیت نداشته باشیم. قبله اول مسلمین ما رو چیکار دارن؟ چون اصلا اگر بخوان بخوان نیل تا فرات رو بگیرن، بخوان بگیرن، باید قطبهای معنوی ما رو فتح کنن. تا قطبهای معنوی ما رو صهیونیست ها فتح نکنن، ما مملکت بهشون نمیدیم. نیل تا فرات برید خطش رو ببینید، خط چیه؟ خط بیشتر خط معنویه. قدس، مسئله اول اسلام. چرا رفتی سراغ قدس؟ نتانیاهو آخه دیوونه ها، خب باشید برید یه جای دیگه، یه جایی رو بگیرید، یه کشوری رو بگیرید، مال خود کنید دیگه.
نه دیگه، دیگه نه دیگه، نه، ما قبلتون رو عوض میکنیم.
برای حکومت کردن بر اقتصادتون، سیاستتون، حکومت، برای این ما باید دینتون رو مال خود داشته باشیم. احزاب هم با دین کار دارن هم با دنیا.
چرا؟
چون دین پیغمبر که آمده هم با دین کار داره هم با دنیا. او هم رهبر دنیای شماست، هم رهبر آخرت شماست. هم دین شما رو آباد میکنه پیغمبر اکرم، یعنی رسول، یعنی امام زمان، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، هم دینتون رو آباد میکنه هم دنیاتون رو آباد میکنه. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت لیخرج الناس عن عبادت الاوثان الی عبادت الله و ان اطاعت شیطان الی اطاعت الله. هم طاعت رو باید بگیره پیغمبر هم عبادت رو، ولی نمیشه. مواظب باشید احزابی که دارن الان تقویت میشن بر اساس فکر غربی تشکیل و تقویت نشده باشن، و به شما پس فردا آدم معرفی میکنن بر این اساس آدم معرفی نکنن، و الا همون بلایی که سر
دسترنج پیغمبر اکرم یعنی حکومت اسلامی صدر اسلام آمد، همین بلا سر انقلاب شما میاد، با این تفاوت که انقلاب شما دیگه رسول الله رو هم نداره، علی رو هم نداره، علی ابن ابی طالب رو هم نداره، فاطمه یطهر رو هم نداره. دشمنان شما هم بسیار گنی‌تر و شنیع‌تر و وحشی‌تر از دشمنان اسلام در زمان رسول الله هم داریم میبینید دیگه. لات و عزا نمیگه میاد تو میدون، پرچم نام محمد رسول الله داره. به این وسیله میاد تو میدون. خدایا به حق رسول اکرم، امت اسلامی ما، جامعه اسلامی ما از این فتنه سیاسی در آخر الزمان، سوق دادن مردم به سمت تحزب غیر دینی و اسلامی و تحزب غربی، این امت و حکومت رو در امان نگه دار. خدایا به کوری چشم دشمنان انقلاب و اسلام سایه بلند پایه رهبر معظممون رو مستدام و حضرتش رو تا آمدن امام زمان و کنار حضرتش برای ما نگه دار. خب یه صلوات بفرستیم.